من به شما اینا بزنی شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید جواد شبیری، مبحث تعادل و تراجیح. 15 همه سیزده دی ماه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم شهید صدر در بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی تفصیل قائل شدن بین صورتی که دلالت التزامی بیان باشه و دلالت لفظیه باشه یا غیر بیان باشه و دلالت اشتراط عقلیه باشه. در ذیل این بحث اشاره می کنند که از مطالبی که ما گفتیم روشن میشه که میشه در دلالت های تضمنیه هم بین دلالت تضمنیه تحلیلیه و دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه فرق گذاشت و دلالت تضمنیه تحلیلیه رو حجت دونست. معذرت میخوام، دلالت تضمنیه تحلیلیه رو با سقوط دلالت مطابقیه از بگید اون هم ثابت میشه و دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه رو بگیم ثابت نمیشه ولو به نحو ارتباطی باشه. و با توجه به این نکته مشکلی رو که در باب حجیت عام مجموعی بعد از تخصیص مطرح هست اون رو حل بکنم. در مورد مراد مرحوم آقای صدر تو جلسه قبل توضیحاتی داده شد، اما اصل تحقیق مطلب به نظر میرسه از نحوه بحثی که مرحوم آقای صدر مطرح کردن اون اینه که ایشون ارتباطیت در مقام ثبوت رو کافی دونستن برای ارتباطیت در مقام اثبات و استقلالیت در مقام ثبوت رو کافی دونستن برای استقلالیت در مقام اثبات. چون مشکلی رو که ایشون طرح کردن در عام مجموعی طرح کردن، نه این مشکل در عام استقراقی نیست، در حالی که فرق عام مجموعی و عام استقراقی در نحوه تعلق تکلیفه. در عام مجموعی ما یک حکم واحد داریم و این حکم به عدد اجزا منحل نمیشه در مقام اعتبار حکم، یا که اعتبار بیشتر نیست. ولی در عام استقراقی به عدد افراد حکم منحل میشه، احکام عدیده اینجا جعل شده. اینکه مشکل رو فقط در عام مجموعی طرح کردن گویا در عام استقراقی مشکل نیست، در حالی که هیچ گونه ملازمه ای بین اینکه عام مجموعی باشه و دلالتهاش یک دلالت وحدانی باشه و اینکه عام استقراقی باشه و دلالتش متعدد باشه نیست و این دو بحث از هم دیگه تفکیک باید بشه. عرض کردم مشابه همین خلط در کلمات بزرگان در مسئله اینکه عام در اون بحث که اگر یک عام ازمانی، یک عامی که اطلاق یا عموم ازمانی داشته باشه نسبت به یک فرد در یک زمان خاص تخصیص خورده باشه، اکرم العالم دائما یا کل یومن. این اگر نسبت به زید در یوم الجمعه تخصیص خورده باشه، این بحث هست در یوم السبت ما حکم مخصص رو باید استصحاب کنیم یا به عموم ازمانی عام تمسک کنیم. خب معلوم شیخ تفصیل قائل شده بین اینکه عام مفرد باشه از جهت زمان یا عام مفرد نباشه از جهت زمان. اینکه عام مفرد و عام غیر مفرد مراد چیست؟ این رو بعضی از بزرگان معنا کردن به عام استقراقی و عام مجموعی. گفتن عام استقراقی مفرده، عام مجموعی غیر مفرده. بعد اشکال کردن که بعضی از مثالهایی که شما زدید با این تفصیل جور در نمیاد، در حالی که از خود همون مثالها معلوم میشه که مراد شیخ عام استقراقی و عام مجموعی نیست. عام استقراقی و عام مجموعی تفاوتشون در مقام تعلق و حکمه، در حالی که اینجا تفاوت دوتا از جهت نحوه ظهور دلیل و دلالت دلیل هست. گاهی اوقات یک دلیل واحد دلالتش انحلالیه، گاهی اوقات این دلیل واحد دلالتش انحلالی نیست، استقلالی انحلالی نیست، ارتباطیه. در مقام دلالت و کاشفیت باید دید این دلیل واحد به منزله ادله متعدده است یا نه به منزله ادله متعدده نیست. حالا توضیح و ذالک، حالا من اول بعضی مثال ها رو میزنم بعد در موردش توضیح بیشتر میدم. و حالا قبل از اینکه مثال بزنم این نکته هم عرض بکنم، در این جهتی که عرض میکنیم هیچ فرقی بین اینکه اون عام ما به نحو تحلیلی باشه، دلالت تضمنیه تحلیلیه یا دلالت تضمنیه تحلیلیه نباشه. اینجا هم همون خلط، یعنی تفصیل بین این دوتا هم ناشی از همون خلطه. اون چیزی که تحلیلی و عدم تحلیلی هست دلالت نیست، ذات مدلوله. یعنی یه موقعی اون حکمی که جعل شده، اون حکم نسبت به اون افرادی که اجزایی که داره به نحو تحلیلیه، جزءش جزء حقیقی نیست، جزء خارجی نیست، جزء عقلی. گاهی اوقات جزءش جزء خارجیه. این جزئیت تحلیلی و عقلی و جزئیت خارجی به لحاظ اون حکمی هست که متعلق به اصطلاح دلیل ما هست، یعنی خود دلیل آیا تحلیلیه یا چی روی نکته دیگه ایه. این دوتا با هم دیگه ملازمه ندارن. حالا من یه سری مثال های عرض میکنم تا مطلب روشن تر بشه. ببینید یه موقع یه نفر میاد میگه که آقا من دیدم تو خیابون دوتا ماشین پیکان به هم خوردن، تصادفی رخ داد، دوتا ماشین پیکان به هم. این جمله‌ای که میگه دوتا ماشین پیکان به هم خوردن یک مدلول تحلیلی به تعبیر ایشون، پیکان اگر بخوایم تحلیلش کنیم تحلیل میشه به ماشین که جنس اعلاست و سواری مقدار جنس پایین ترشه و پیکان و خود وصول مخصصه پیکان. این جمله‌ای که ما میگیم معناش اینه که اولا دو تا ماشین به هم خوردن، ثانیا این دو تا ماشین سواری بودن، ثالثا پیکان بودن. صحبت سر اینه که آیا دلالت دلیل بر این ستا، این دلالت ها مستقله؟ مجرد این که پیکان رو از در عالم مفهومیت ما تحلیل میکنیم این سه به سه جزء، تحلیل به سه جزء میکنیم، معناش اینه که دلالت دلیل مستقل نیست؟ پاسخ از اینه که نه، با وجودی که دلالت دلیل بر ماشین بودن دو تا چیزی که به هم خوردن و سواری بودن اون دو چیزی که به هم خوردن به نحو تحلیلیه، ولی این دلیلی که میخواد از اون خبر بده، این جمله‌ای که میخواد خبر بده میتونه مستقل باشه. یعنی در واقع اگر متکلم اشتباهی که در پیکان دیدن اون ماشین هست، این اشتباه مستقل از اینه که سواری بودنشه و اون اشتباه هم مستقل از ماشین بودنشه. ببینید ممکنه این دو تا ماشین، اون دو چیزایی که خوردن به هم پیکان نباشن. فرض کنید که یه ماشین دیگه بوده شبیه پیکان، خیال کرده پیکانه، با فاصله بوده دیده. اگر اشتباه، ما فهمیدیم اشتباه که دو تا پیکان به هم نخوردن، این که اصلا اون ماشینا پیکان نباشن، یعنی اصلا سواری نباشن، اون اشتباه بیشتری هست. یه چیزی که اصلا سواری نیست و پیکان قاطی کرده باشه. و اگر اونا اصلا سواری هم نباشن، دو تا باری باشن، اون اشتباه کرده باشه با پیکان، اون باز اشتباهش بیشتره، خیال کرده سواری، در حالی که اصلا سواری نیست، دو تا ماشین بزرگتر. و اینی که اصلا ماشین نباشن، ماشین نباشن، دو تا مثلا توده ولی یه چیز غیر ماشین، دو تا شیعی باشن، حالا موتور، دو تا موتور مثلا حالا شما در نظر بگیرید، دو تا مثلا چیز بزرگ، حالا دو تا شهاب، حالا دو تا چیزی که ماشین نیستن به هم خورده باشن، این اشتباهش بیشتره. یعنی در واقع اینجا ما باید ببینیم که اگر اون مدلول مطابقی اشتباه باشه، اون مدلولهای تزمونی رو ما ملتزم نشیم، اشتباه بیشتر باید ملتزم بشیم. یه میزان اشتباهش همون میزان اشتباهیه. یعنی منشأ این که اون مدلول مطابقی مخالف واقع هست اون چیه؟ گاهی اوقات اون منشأ با منشأ عدم تطابق مدلول التزامی یکیه، گاهی اوقات یکی نیست. حالا یه مثال دیگه عرض بکنم. ببینید در داستان تاریخی ورود حضرت سید الشهدا به کربلا، موقعی که داشتن حرکت میکردن، یه دفعه یکی از سپاهیان حضرت سید الشهدا میگه الله اکبر، نخلستان میبینم. این نخلستان میبینم رو اگه بخوایم تحلیل کنیم،
در
برخورد با لشکر هور، میگه نخلستان دیدم. این نخلستان دیدم در واقع وقتی تحلیلش بکنیم به چند تا اخبار بازگشت میکنه. یکی این که یک شیئی رو از دور میبینم، یک اون شیء هم سیاهه، یعنی اون شیء نور سیاهی رو برای من چیز میکنه، یعنی سیاهی هست که دیده میشه و اون سیاهی هم نخلستانه. خب اشتباه رخ داده، این سیاهی نخلستان نیست، ولی حالا چون اشتباه کرده نخلستان ندیده، اصلا میگیم سیاهی هم ندیده؟ اگر در سیاهی دیدن اشتباه کرده، میگه اصلا هیچی ندیده. اینجوریه؟ یعنی اگر اشتباه در اصل تحقق کرد، اون اشتباهات هم چیز هست؟
اینجا هم یه کاری باشه که بشه اینجوری مثلا توجیه کنیم که یک چیزی رو حسن دیده، بعد حسن اون رو تطبیق کرده برای این چیزی که داره بهش نکار میده.
نه، حالا اینا توضیح میدم، همین توضیح میدم. این سه تا اخباری که طرف میده، گاهی قد حسش حسیه، حسش حسیه، گاهی قد بعضش حسیه، بعضی حدسی اصلا، ولی حدس هایی هست که قریب به حسه و حجته، گاهی قد حدس هایی هست که قریب به حس نیست و حجت هم نیست. که من یک حادثه ای رو میبینم، در واقع مثال اولی که زدم بحث پیکان،
من ولو به خاطر اشتباه چشم پیکان رو به چشمم خطور کرده، یعنی در صورت به اصطلاح تصادف دو پیکان با هم در ذهن من نقش بسته، ولو اشتباهم. این تصویر حسی که تصویر تصویر حسیه، ولی این تصویر حسی خیلی وقتا انسان یک حادثه رو که میبینه یه سری از امورش رو میبینه، بقیهش رو با ذهنیت‌های خودش می‌سازه. من این رو توی یه مقاله یه موقع خوندم، برام خیلی مفید بود و تو بعضی از مقالاتم هم استفاده کردم. نوشته بود از جهت علم چشم پزشکی انسان در هنگام مطالعه یک متن تمام متن رو نمیبینه، قسمتی از یک متن تو تصویرش در چشم انسان نقش میبنده و تصویر کامل متن رو بر اساس ذهنیت های قبلی تکمیل میکنه، همسال اینها. و بعد مثالم این موقعی میزدم بر رفقا که من یه موقعی اون صفایی دور شهر رد میشدم با تاکسی، از کنار یه دونه روزنامه فروشی رد شده، من دیدم یه روزنامه با تیتر بزرگ نوشته جرائم ایران. از جا خوردم جرائم ایران تیتر بزرگ چیه و اینها، یکی دقت کردم دیدم نوشته چرا تیم ایران باخت، یکی از مسابقات تیم فوتبال بوده این تیتر، چرا تیم ایران باخت بود، چرا تیم ایران باختشو من درست ندیده بودم اصلا، چرا تیم رو جرائم خونده بودم به دلیل دور بودن فاصله و امثال اینها. ببینید تو این مثال من اول یه چیز رو دیدم، متنی رو دیدم، این متن هم شبیه جرائم ایران بوده. یه مرحله دیگه، یه مرحله دیگه اینه که اصلا خود جرائم ایران بوده. این که من اشتباه کردم در این که جرائم ایران رو دیدم، این معنیش این نیست که اصلا من هیچی ندیدم، اصلا هیچی. یه قرص اکس زده بودم و تخیلات و امثال اینا به ذهن من خطور کرده بوده و این که نیست که. و بلکه ما میگیم شبیهش رو دیده، یعنی دلالت دلیل بر این که شبیهش دیده شده. گاهی اوقات اون مقداری که انسان اصلا اون تحلیلی که در قضیه هست، اون تحلیل انقدر نزدیکه که عرفاً حدس قریب به حس حساب میشه. تو که در چیزای معمولی اینجوریه، من از دور یک کسی رو میبینم میگم زید دیدم، این یه مقدار تحلیل همیشه توش هست، این که اون شخصی که من دیدم زید، یه موقع از نزدیک دیدم که باز تحلیلش نزدیک به حس تره، ولی ممکنه دقیقاً یه برادر دوقلو داشته باشه، من برادر دوقلوش دیده باشم، یه نیمروخشو تیز کرده باشم. ما امسال مکه بودیم، یه نفری اومد به من گفتش که آقا شنیدم آقای موسوی اردبیلی امسال حج مشرف شده. گفتم چی آقای موسوی اردبیلی؟ پادرد داره اصلا امکان نداره اون ترجش تکون بخوره، حج شما دیدید چیزی؟ گفت نه، من ما دیدیم که ایشون حج مشرف شده و همسال اینا و بیچی یه آقایی دیده شبیه آقای موسوی اردبیلی بوده، این نمیخواد خلافم بگه، بحث خلاف گفتنم نیست، شبیه بوده همسال اینا و خب اینجور به خصوص اشخاص بعضی در بعضی مراحل شباهت اینقدر شباهت زیاده که اعتماد نمی کنن به این چیزها اخبارات. از اول میگه حتما خودشو دیدی، امثال اینها، این دوقلوهای شبیه هم داستانهای در موردشون هست، امثال اینها، اخوان انصاری، اینها خیلی شبیه هم بودن، با هم دیگه هم ازدواج میکنن، در یک خونه هم زندگی میکردن، یک خونه بوده دو تا اتاق داشتن، آره عیابشون مختلف بودن. شما دیگه ذهنتون کجا رفت؟ عرض کنم با نه حالا اخوان مرعشین دو اخوی با دو تا خواهر ازدواج کرده بودن، داماد اونا دو خواهرش انسان نبودن، ولی این اخوان انصاری اینها که خیلی هم شبیه هم بودن میگفتش که اینها عرض کنم خدمت شما، میگفت به نحوی اینها شبیه بودن که اینا وقتی وارد خونه میشدن زنهاشون تشخیص نمیدادن، اینا خبر میکردن که من فلانی هستم، اینا هر دو میرفتن وقتی یا الله میگفتن هر دو میرفتن تو اتاقاشون در هر دو چیز میکردن، اینا میگفت من فلانی هستم، وقتی میگفت اون عیالش وارد چیز میشد اینجوری شباهت ها، و گفت غیر از مادرشون حتی خاله ها و ایناش هم نمیشناختنشون، اینقدر شبیه و امثال اینها باشن. و اینا یه کسی بود از اقوام ما، اینا اقوام دور ما البته، اینا دوقلوهای شبیه هم بودن، میگفت ما به جای همدیگه امتحان میدادیم، به جای همدیگه درسته که من بهتر بودم من امتحان میدادم، درسته که اون بهتر بودم امتحان میداد، افسایلو معلم ها هیچ نمیفهمیدن که کدوم اومده، امتحان هایی که شفایی بود میشد چیز کرد و یا که کسی در واقع میشد امثال این کارا کرد. همین اخوان انصاری یکیشون میگفتش که میخواست عراق بره، رفته بود گفتم گذرنامه میگیرم، گفت تو 6 تا عکس بده، من 4 تا داشتم، نیم ساعت ور رفتم به اون طرف که بگم بابا این 4 تا رو قبول کن و من میارم، و قبول نمیکرد، و از عراق میخواست بیاد ایران، میگفت قبول نکرد، و اومدم بیرون یه فرد یه چیز به ذهنم رسید، به داشتم گفتم که عکس همراه هست، خب آره دو تا عکساشو گرفتم و آوردم و اینها، یک فحش آبدار به من داد، تو عکس همراه بود انقدر منو معطل کردی اینجا. ببینید این مرحله هایی از شباهت اصلا حجت نیست، این گونه شباهت ها چون اینقدر شباهت عمیقه که این اشتباه در اینجور موارد طبیعیه، این که اصلا حجت نیست، ولی خب یه مراحلی که یه مقداری از این مرحله چیزتر باشه، مراحل تمایز بین دو واقعه مشخص تر باشه، یه اونا حجته، ولی خب ممکن اشتباهی هم رخ داده باشه. قرار این جهته یه دلیل رو که ما وقتی میگیم که درش اشتباه رخ داده، این اشتباه دید که اون چیزی که منشأ شده که اون دلالت مطابقی از اعتبار افتاده چیه. گاهی اوقات اون نکته‌ای که سبب میشه دلالت مطابقی از اعتبار بیفته، سبب میشه که دلالت التزامی هم از اعتبار بیفته. خب حالا بیایم مثال‌های شرعیش رو عرض بکنم، تزمونیش هم از دلالت التزامی به تزمونیش هم از اعتبار بیفته. یعنی در واقع وقتی منشأ مشترک باشه دلالت تزمونیه، وقتی منشأ مستقل باشه دلالت های مستقله هستن، اصلا تزمونیه نیست، اسم تزمونی گذاشتن خطاست، اون مدلول تزمونیه، ولی مجرد این که مدلول تزمونیه معنیش این نیست که دال هم تزمونی باشه، دو تا دال مستقل داره. حالا مثال بزنم، بزنیم سری مثال های شرعی تر بزنم، حالا این نام مثال های عرفی بود. چه بینید یه موقعی طرف خبر میده که لعن الله مثلا بنی امیه همش رو این ملعونه هستن، بنی امیه ملعونتون کلها. یه موقعی ما میگیم چرا، در حالی که ما میدانیم مثلا فلان شخص از بنی امیه ملعونه نیستند، یک شخص خاصی از بنی امیه ملعونه نیست، سوال اینه که با وجودی که همه بنی امیه ملعونه نیستند چرا این جمله گفته شده؟ گاهی اوقات به خاطر اینه که اون ادواتی که کلها هست که دال بر استیعاب حقیقیه، تجوزن به معنای استیعاب عرفی بوده،
یک نوع اصل عقلایی که متکلم باید بر طبق معنای حقیقی صحبت کنه، اون اصل عقلایی زیر پا گذاشته شده، تجوز به کار برده. خب اگر تجوز به کار برده باشد، بین این که فرض کن بنی امیه 100 نفر هستن، بین این که بنی امیه 99 تاشون ملعونه باشن و 98 تاشون ملعونه باشن، 97 تاشون ملعونه باشن، تا 90 تا که اون استیاب عرفی صدق میکنه، تفاوتی نیست. همه اینها منشأ، اگر دلیل 10 تا تخصیص هم داشته باشه، 10 تا تخصیص به یک مخالفت ظاهر وحدانی ایجاد شده. اون اینه که اصل اولیه اراده معنای حقیقی و عدم اراده استیعاب عرفی زمین زده شده. حالا شاید نه 8 تا نهایتا باشه، نه 9 تا باشه، نه 7 تا باشه،
تمام موردهایی که خارج
هستن
و همه رو مجموعا
نادر منزله عدم میکنه و یک همه اینو نادر منزله عدم قرار میده به دلیل ندرتش. حالا اون مقداری که نادر هست چه یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، فرق نداره. یعنی تنزیل منزله عدم کردنشون و استیعاب و عرفی اصلاح کردن در هر دوش میشه، یعنی یک منشأ وحدانی میتونه داشته باشه. در واقع چه 90 تا وجوب اکرام داشته باشه استیعاب و عرفی صادقه، چه 99 تا هر دو استیعاب و عرفی صادقه و هر دو اون معنی حقیقی اراده نشده. یعنی یه خلاف ظاهر اینجا هست، چون اصل این هست که معنی حقیقی باید اراده شده باشه، استیعاب حقیقی باید اراده شده. فرض کنید شما میگید بابا 100 بار به تو گفتم که این مطلب رو گوش نکردی. تو فرض کنید 100 بار معنی حقیقیش اینه که دقیقاً 100 بار گفتم، ولی شما میفهمید 100 بار نیست، میفهمید که اینجا درش مبالغه هست. حالا که مبالغه هست، مبالغه به این که مثلا 10 بارم گفته باشه باز میشه گفت 100 بار گفته، در این که 50 بارم گفته باشه بازم میشه گفت 100 بار دیگه. وقتی لفظ دال بر معنای حقیقی اراده نشده باشه به معنای مبالغه ای باشه، خب این دیگه تفاوتی نداره که 100 10 بار گفته باشه 20 بار گفته باشه. البته یه تعبیر تو بعضی روایات هست، حالا تو پرانتز عرض بکنم، که تو آیه قرآن هست ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، تعبیر همینه، ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. تو بعضی روایات هست حضرت میفرمایند که اگر میدونستم 71 بار استغفار کنم آمرزیده میشد، این 71 بار استغفار میکردم. و خب در حالی که تعبیر 70 تا به معنای 70 تا واقعی نیست، این هر چی استغفار کنی اینا آمرزیده نمیشه. تعبیر پیغمبر صلی الله علیه هم نمیخوان بگن که این 70 تا 70 تا حقیقی اصلا، میخوان اشاره کنن که من اینقدر پیغمبر نسبت به هدایت امتش و غفران امتش حریص هست، اینقدر که حتی اگر یک احتمالات خاصی هم وجود داشت، این در خود همین هم یک نوع مبالغه است. شدت مبالغه در حرص پیغمبر بر مغفور بودن امت.
میخواد بگه اگر عدد حقیقی بود من
هفته به
یک بار
چیز میکردم، حالا حقیقی نیست که هیچی. یعنی در واقع این
میخواد
هزار یک دیگه کمی، این در واقع میخواد همین نکته رو بگه که این این اصلا این جمله داله بر این که استیاب حقیقی نیست. باید بگه اگر میدونستم که هفته به یک بار میکردم، خود این نشانگره یک نوع در واقع بله. بحث خلاصه عرض من این هست که باید دید این که مدلول مطابقی مخالف واقع در آمده است منشأش چیه. آیا مخالفت ظاهر در مدلول مطابقی اون منشأی که داره، ولو احتمالاً
با منشأی که در مخالفت ظاهری در مدالیل تزمنیه هست، منشأ وحدانی دارن یا منشأ متعدد دارن؟ اگر منشأشون واحده، دلالتشون، کاشفیتشون هم واحده. همین نکته‌ای که در مدلول التزامی عرض می‌کردیم که مدلول التزامی ازش ما می‌فهمیم که منشأ وحدانی داره. ازش ما می‌فهمیم منشأ وحدانی داره. عرض کنم خدمت شما، یعنی این که دلالت ها مستقل هستن یا مستقل نیستن وابسته به منشأ ایجاد اون دلالت هست. ولو منشأ های احتمالی، یه موقعی هست اون منشأ رو قطعا می دانم و یکی اینا هست هم دیگه مستقل هستن که اونا خوب روشن، ولی خیلی وقت ها احتمالات عدیده وجود داره. یعنی اینجور نیست که دلالت یک دلیل یک پارچه باشه، ما بتوانیم بگیم این دلالت دلیل حتما مستقله یا حتما ارتباطیه. معمولا یک نکاتی وجود داره، یعنی هم احتمال استقلالیت میره هم احتمال ارتباطیت میره، و این مطلب خودش باعث میشه که مسئله رو از یک نوع پیچیدگی و قموزی برخوردار کنه. حالا من یه مثال بزنم ببینید. نه حالا بحثای فعلا استصحاب این چیزا مطرح نیست، بحثای اینکه کاشفیت دلیل، کاشفیت دلیل یا وجود داره یا وجود نداره. ببینید، یه دلیل گفته که، حالا بازم از مثالای عرفی بزنم، یه جمله طرف گفته که آقا یک تیم تحقیقاتی متشکل از آقای الف و ب و جیم و دال و ه این پروژه فلسفی رو عهده‌دار شدند و تحقیق رو انجام دادند. من میدانم آقای الف اصلا گرایش فلسفی نداره، اصلا توی تصوراتش بحثای فلسفی نیست. قطعا اینجا اشتباهی رخ داده که گفته آقای الف هم. خب حالا اینکه این اشتباه رخ داده، یه موقع به خاطر اینه که اصلا همچی حادثه‌ای رخ نداده، اصلا همچی حادثه‌ای رخ نداده، یک موقع هست. یه موقع هست نه، این حادثه رخ داده، این حادثه رخ داده، ولی پروژهش فلسفی نبوده، اصلا پروژهش توی زمینه دیگه بوده. یه موقع هست نه، پروژه فلسفی بوده، این آقا توش نبوده، این آقا توش نبوده. ببینید این چیزهای احتمال مناشئی که برای اشتباه اینجا ذکر میکنیم، این مناشئ با هم دیگه متفاوت. اگر اصلا حادثه اتفاق نیفتاده بوده، طرف یه چاخانی داره میگه، والا چاخان داره میگه بین این که اصل قضیه رو به چه شکل میخواست داستان سرایی بکنه، حالا داستان سرایی پروژه‌ای که متشکل از 4 نفر باشه 5 نفر باشه، یک سال دیگه دروغ داره میگه دیگه، میخواد این داستان سر هم کنه. حالا داستان یه موقع ممکنه داستان اصلا وقتی اصل واقع دروغه، این احتمال رو میدیم اصل واقع دروغ باشه، این دیگه حالا تفاوت نداره بین این که اصلا واقع اتفاق نیفتاده باشه یا بین این که واقع اتفاق افتاده باشه در ریزکاری‌هاش دروغ بود. حتی اونم باز چیز هست که طرف گاهی اوقات اینقدر ریزکاری ها دقیقه که ما میگیم اصل واقع باید یه اصل داشته باشه. این به اصطلاح در بعضی از داستان پردازی هاش، یعنی پرداختش پرداخت داستانی باشه، والا اصل واقعه همون جمله که میگی تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها، بر اساس این هست که خیلی وقتا دروغ در اصل واقعه رو با دروغ در یه چیزکی بوده که اون چیزها تبدیل به چیزها اون رو کرده.
خیلی ها گفتن باعث میشه که اصل
بوبو طرف مسلم میگیره. خلاصه گاهی اوقات نه، نسبت به اصل وقوع حادثه، اینکه اصلا واقع حادث نشده باشه یا حادث شده باشه یکسان باشه. حالا گاهی اوقات هست نه، ممکنه پروژه فلسفی نباشه، پروژه در یک رشته دیگه بوده. اینجا ما نمیتوانیم بگیم که اصل این هست که آقا یک پروژه فلسفی انجام شده، فقط این آقای زید توش نبوده، اشتباهی که انجام گرفته در این هست که تخیل شده که زید جزء اون پروژه بوده. نه، ممکنه منشأ اشتباه این هست که پروژه فلسفی رو اشتباه کرده، که اگر پروژه فلسفی باشه یک چیز دیگه ای باشه. یعنی این نکاتی که منشأ اشتباه میشه گاهی وقت مستقل از هم هستن. احتمالاتی که
اگه همه بقیه همه فیلسوف هم
و نکات دیگه هست که اینجا نکات دیگه هست که تعیین کننده هست که کدوم یکی از این احتمالات صحیحه. خیلی وقتا احتمالات عدیده میره و این احتمالات مطالب یعنی موردی انسان در نظر باید بگیره و این اثر گذاره. حالا وقت گذشت، این نکته رو من فقط اشاره کنم توضیحش باشه فردا. تصور من این هست که در بحث‌های ما بین این که ما بگیم دلالت استعمالی یا دلالت تفهیمیه مخالف واقع هست یا دلالت جدی، یعنی در مرحله ارادی استعمالی یا ارادی تفهیمی اگر مخالفت رخ داده باشه فرق داره با مرحله ارادی جدی. در مرحله ارادی استعمالی معمولاً انحلالی نیست و ارتباطیه و در مرحله اراده جدی معمولا انحلالیه. این حالا من خواهم فردا توضیح بدم و این خیلی تاثیر داره تو این بحث ها و اینها. اینه که نمیشه خلاصه یک حکم وحدانی محصل عرضه که بخوام بکنم اینه که ما حکم وحدانی تو اینجا نمیشه ذکر کرد، یک اصل کلی وجود داشته باشه. اینا نکات وحدانی. حالا اینا روش تعمل بفرمایید، فردا توضیحش رو تکمیل کنیم و این بحث رو ببندیم. امشب که سراغ ما فرمایش مرحوم امام رو در تأسیس اصل ملاحظه بفرمایید و در موردمون صحبت کنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شما اینکه به شهید اول لسان رو لما گفته میشن، شما شنیدین اصلا یکم چه تعبیر در بودشون؟
به خصوص شهید اول نه چیزه از اینشون گاهی اوقات مثلا محقق هلی شهید اول به عنوان فقهای طرف اول مطرح هستن، گاهی اوقات میگن اینا فهمشون نسبت به فهم علما
مثلا نه به این معنی که مثلا ایشون نظرات فقهیش به نحوی کاشف از علمای ما قبل خودشونه که ما ندیدیم، یعنی مثلا به یه
نحویر
که مثلا بگیم آقا اگر ایشون یک نظری داره مشهور قبل از خودش هم حتما همین نظر داره.
اصلا واقعیش هم اینجور نیست. حالا محقق هلی رو کسی بگه ممکنه، خارج هم اینجور نیست. شهید اول نسبت به محقق هلی مستقل‌تر هست و فتوای خلاف مشهور تو شاید دیدگاه شهید اول خیلی بیشتر شاید باشه تا خیلی خوشی باشه. بله شاید محقق هلی رو بشه تا حدودی نگاهی باز این لسان علما به این تعبیر میشه که ما برای اینکه بفهمیم علما چی گفتن فهمی که شهید اول از کلام علما داشته اون فهم از ظاهر عبارتهاشون مقدمه. اون کنه یک سری اطلاعات سینه به سینه یک فضاهای چیز هست که اینا بهتر کلامات قوم رو میفهمن دارن. اون حالا یه دیدگاه هست فل جمله درسته، هم در مورد شهید اول هم در مورد محقق، ولی این به عنوان قواعد عامه نیست. این جمله
هیچ
اماراتی هست که گاهی خواهد
زنونی هست که حالا
با ترامیمش کرد بشه با زمینه چیزهای دیگه